زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در این کشتی درآ، پا در رکاب ماست دریاها. در این کشتی درآ، پا در رکاب ماست دریاها. مترس از موج، بسم الله مجراها و مرساها. اگر این ساحران اطوار می‌ریزند، طوری نیست، عصا در دست اینک می‌رسند از کوه موساها. زمین آسمان جل را به حال خیش بگذارید، کسی چشم انتظار ماست آن بالا و بالاها. بیاید هر کس فرهاد شیرین عقل تر باشد، نیاید هیچ کس جز ما و مجنون ها و لیلا ها. همین از سرگذشتن سرگذشت ماست انگاری، همین سرها، همین سرهای سرگردان صحراها. شب قدری رقم زد خون ما تقدیر عالم را، شب قدری رقم زد خون ما تقدیر عالم را، که هم رنگ غروب ما صبح سرخ فرداها. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان. طاعت عباداتتون قبول باشه ان شاء الله، عزاداری هاتون قبول باشه. تسلیت میگم فرا رسیدن ایام شهادت حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام رو به همه تون. انشاءالله تو این شبهای قدری که پیش رو هست و شب قدری که گذشت، ما رو دعا بکنید برای همه بیننده های عزیزمون، برای خانواده خوب سمت خدا انشاءالله دعا بکنید که انشاءالله رفع هم و غم و گرفتاری از هم بشه. حاجی آبدینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. تا تو عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله.
سلام علیکم خدمت هست عالی به همه بینندگان و شنوندگان عزیز. به عرض قبولی، آرزوی قبولی همه عبادت ها، عزاداری ها برای همه مؤمنین و عرض تسلیت نسبت به ضربت خوردن امیر مؤمنان، امیر مؤمنان مولا الموحدین. انشاءالله خدای تعالی ما رو از شیعیان اون حضرت به برکت این عزاداری ها و محبت هامون قرار بدهد
انشاءالله. خیلی ها لحظه شماری می کردن از ابتدای ماه مبارک رمضان و یا بعضی ها از اول شعبان، بعضی ها از اول رجب و بعضی ها هم از شب قدر سال گذشته منتظر این شبها بودن. انشاءالله از خدا بخوایم به برکت نام و یاد امیر مؤمنان علی علیه السلام دست خالی از شبهای قدر بیرون نیاییم و انشاءالله اون خیر و برکتی که قرار هست خدا به بنده های خاص خودش عنایت بکنه، به همه اون مرحمت بکنه انشاءالله. بحث امروز رو به اتفاق میشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه قلبک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در مورد شب و روز قدر صحبت کردن خیلی سخته، همچنان که حقیقت شب قدر و روز قدر خیلی عظیمه. همون جوری که خدای تعالی می فرماید که و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر رو کی میتونه درک بکنه؟ حقیقتا شب قدر متعلق به امام زمان است. بقیه عالم به توفیل وجود ایشون و به تبع وجود ایشون از شب قدر بهره میبرن. لذا در شبهای قدر از ابتدا تا انتهاش وارد شده هر چقدر خودمون رو به مقام ولایت بسپریم راه دارد و به شب قدر بهتر بار پیدا میکنیم، چون شب قدر متعلق به ایشان است. اون حقیقتی که تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربه، این اون حقیقتی که در شب قدر میخواد به اذن رب نازل بشود، اون نزول بر انسان کامل و ولی عصر است.
ارواح نافدا،
اونی که ما عنوان شب قدر داریم مال این است که تقدیراتی که برای ما بر ایشون میخواد نازل بشه، تقدیراتی که برای ما میخواد محقق بشه، ما هم بتونیم با استغفارهامون، با عز و لابهامون، با ادعیه و طاعاتمون تغییری در ورودش ایجاد بکنیم، قابلیتمون رو به گونه‌ای بکنیم که اون تقدیرات بر ایشون وقتی وارد میشه تقدیراتی باشه که سرنوشت ما رو به سمت صلاح بیشتر و قرب بیشتر به خدا ببرد. لذا حقیقتاً شب قدر مربوط به امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف است و برای بقیه بهتر است. اگر این حقیقت رو از ابتدا خوب فهمیدیم، میدانیم تو شب قدر باید چه کار بکنیم و چه جوری باشیم، با کی باشیم، با چه توجهی باشیم. این منافی اینم نیست که انسان در شب قدر به خدای تعالی تضرع دارد، منافی با توحید نیست، چون اون حقایق همونجوری که فرمودن ارادت ربه فی مقادیر الامور تحبت الیکم و تصدر من بیوتکم، اراده خدای تعالی در تمام مقادیر همه امور اول نازل می شود، تصدر الیکم به سوی شما، نازل تحبت الیکم نازل می شود، هبوط می کند به شما، و تصدر من بیوتکم از بیوت شما صادر می شود. همچنان که ملائکت الله واسطه در تدبیر عالمند و این شرک نیست، خدای تعالی وسائطی دارد، همچنان که اسماء الهی وسائط در تدبیرند و شرک نیست، ملائکه وسائط در تدبیرند و شرک نیست، می توانند اولیاء الهی هم وسائط در تدبیری باشند و این شرک نیست. چرا؟ چون اولیاء الهی همه وجودشون شده وجود حق، از این باب که اراده غیر اراده حق ندارند. ما یشاؤون الا ان یشاء الله، شایی و اراده‌ای ندارند غیر از اون چه که خدای تعالی می خواهد. وجود اینها یک پارچه وجود ربانی است، وجودی الهی است،
محو در خدای متعال.
یعنی اینها آنچنان در اطاعت امر الهی هستند که همون جوری که در جلسه ابتدایی بحث عرض کردیم، ابتدایی بحث سیره تربیتی انبیا، اینها در حقیقت توحید مجسم هست. همونجوری که علامه طباطبایی فرمود که اگر توحید میخواست شکل ظاهری پیدا کند که ما ببینیم، میشدن انبیا و اولیا، و اگر اینها تجرید بشن از خصوصیات و زوائد عالم طبیعت، میشه در حقیقت توحید. اگر او بخواد مجسم، نه خدا، توحید، توحید یعنی اون توحید افعالی، اون وحدتی که در حقیقت سعی است. این حقیقت شب قدره. مرحوم آمیرزاده آقای ملکی تبریزی بحثی زیبایی رو دارن که شاید قبلا هم تذکر داده باشیم که زمانها منازل سلوک الالله هست و هر زمان یه منزله، لذا هر کدام ازش یه بهرهی باید بگیریم که اگر اون بهره رو نگیریم این منزل رو از دست دادیم و دیگه هم تکرار نمیشه، سال بعدم بیاد یه منزل دیگری،
یه منزل دیگر.
اگر با این نگاه دیدیم که ما داریم یه حرکتی رو کاروانی داریم انجام میدیم و منازلی رو داریم در این سفرمون طی میکنیم، در این سلوک و سفرمون داریم طی میکنیم، هر منزلی رو که ما اونجا حقش رو ادا نکنیم و استیفا نکنیم، اون حقایقش رو به دست نیاریم، از دست دادیم. مثل این میمونه که انسان در مسیری که داره میره برای او روزی‌هایی رو، کمالاتی رو قرار دادن، اگر انسان بی توجه به اونها عبور کرد، اولا ممکنه از مسیر خارج بشه، ثانیاً از این بهرها در طول مسیرش لازم داره و به جایی میرسه میبینه نمیتونه ادامه مسیر بده اگر از این منازل استفاده نکرده
باشه، دستش خالی میمونه.
لذا الحمدلله خدای تعالی به ما عمری داده که دوباره ماه مبارک رمضانی رو و شبهای قدری رو ادراک بکنیم و اولین شب قدر رو هممون الحمدلله ادراک کردیم. رحمت حق وسیع است، باور بکنیم که خدا غفور رحیم است و خدا می آمرزد، یقین بکنیم که خدا می آمرزد، اما بعد از او آماده بشیم برای تصمیم جدید. برای اینکه بحث شب قدر رو بهتر بتونیم حقیقتش رو بشناسیم، یه بحثی رو من خدمت دوستان عرض میکنم که انشالله نتیجه بگیریم از بحثمون. ببینید، انسان از روزی که خلق شده، تعبیر رو دقت بکنید، خدای تعالی وقتی انسانها رو به آدم سلام الله علیه نشون داد و عنوان عالم ذر رو در قرآن ذکر کرده به این عنوان که از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا، که خدا خودش رو به همه نشان داد قبل از این که به دنیا بیان و از اونها پیمان ربوبیت گرفت. الستو بربکم قالوا بلا، همه گفتن بله. این حقیقت یعنی این که انسان پیمان ربوبیت در وجودش حقیقتا موجود است،
یعنی فطرت ما،
یعنی فطرت ما به سمت خدا دائما در حال رجوع به سمت خداست
و این تصدیق هست
همیشه. این تصدیق قطعی است، ما محجوبش میکنیم، ما تو حجابش قرار میدیم. لذا این تعبیر خیلی زیباست که مرحوم علامه ذیل این بحثی که در المیزان مطرح میکنن میفرمان اولین علم فطری بشر، اولین علم فطری بشر ادراک نیازه، نیاز رو ادراک میکند، تا نیازی ادراک نشه حرکتی صورت نمیگیره. یعنی من تا کودک تا گرسنگی رو احساس نکنه گریه نمیکنه برای شیر، من تا غایتی رو در نظر نگیرم که ندارم چیزی رو میخوام به دست برم حرکت نمیکنم به سمت جایی.
بله.
یعنی انسان باید یه مفقودی رو در نظر بگیره همیشه تو همه حالتش
به سمت حرکت
بکنه. اینو میگن شوق، اینو میگن حرکت. انسان باید ادراک بکند فقدان رو، نیاز رو بفهمد. اگر نفهم نیاز رو به سمت رفع نیاز حرکت نمیکنه. خدای تعالی تو خلقت انسان ربوبیت رو اصل نیاز انسان و رابطه با او رو اصل نیاز انسان قرار داده که الستو بربکم قالوا
بلا.
لذا در هر نیازی که برای انسان هست حقیقتا رافع نیاز خداست، ولی ما تو رافع نیاز کم کم خطا میکنیم. لذا دارد در تعبیر خیلی زیباش در روایت میفرماید کودک وقتی که گریه میکند در اون اوایل، حالا بعضی جا 4 روز یا 4 ماه، 4 ماه اول یا 4 روز اول گریه که میکنه، گریهش توحید و شهادت بر توحیده و در 4 ماه دوم شهادت بر رسالته. این خیلی تعبیر بلندیست، خیلی تعبیر عالیست. یعنی تو اون 4 ماه اول یا 4 روز اول در تعبیری که بزرگان کردن ذیل این روایت میفرماین هیچ چیزی رو به غیر از اون حقیقت واحد، چون هنوز تازه از ملکوت عالم آمده، هنوز داغ از ملکوت عالم به آفات و تکسرات دنیا مبتلا نشده،
یعنی حجابی در واقع برای خودش ایجاد نکرده،
لذا داره گریه و خنده اون دوران گریه و خنده عالم دنیا نیست، گریه و خندهش از اونجاست، یه چیزای دیگری میبینه. هنوز چشم و گوش او به عالم دنیا کاملا انس نگرفته و کسرات رسوخ نکرده، لذا با جای دیگری هنوز محشوره. همین محشور بودنش باعث میشه که گریه و خندش از جای دیگری تدبیر میشه و به جای دیگری مرتبطه. لذا میفرماید که انسان تو این 4 ماه اول شهادت بر توحیده و تو 4 ماه دوم واسطه رو میفهمد، اما واسطه رو واحد میبیند، لذا شهادت بر رسالت میفهمه، وسائط رو، پدر و مادر رو، اما همه رو یه واحده. دقت چقدر زیبا، حالا 40 روز باشه یا 4 ماه که این یه واسطه نیست، شهادت بر رسالته. به مادر رجوع کرده اما شهادت بر رسالته، به پدر رجوع کرده اما شهادت بر رسالت. خیلی تعبیر بلند است این نگاه که هر نیازی میخواد انسان رو ببره به همون نیازی که از ابتدای کودکی این نیاز رو با خدا در حقیقت فقط رافع نیاز میدید، چون شهادت بر پیمان بر ربوبیت داشت، الستو بربکم قالوا بلا. کم کم این حجاب پیدا میکنه، کم کم وسائط جای خودشون رو باز میکنن و حاجب میشن از این که از هر نیازی انسان به خدا رجوع کنه.
یعنی اون عهده یادشون میاد،
یواش یواش فراموش میشه با تکسرات
و حجاب ها.
حجاب های اسباب، یعنی احساس میکنه قضا سیرش میکنه، احساس میکنه مادر به او قضا میدهد، احساس میکند در حقیقت آب او را سیراب میکند، احساس میکند خورشید نور میدهد، احساس میکند در حقیقت زمین گهواره اوست. اینا کم کم نیازهایی که با وسائطی که این وسائط حقیقتاً واسطه نیستن، خدا نظام اسباب رو قرار داده اما نظام اسباب تحت سیطره قهر اوست. لذا عصا میشه اژدها، آب می ایسته و موسی عبور میکنه، هرگاه او اراده بکنه، تا گاهی که او اراده کند عصا عصاست. تا گاهی که او اراده کند آب جریان دارد، تا گاهی که او اراده کند آب سیر میکند و غذا سیراب آب سیراب میکند و غذا سیر میکند. لذا وقتی مورد نفرین ولی الهی قرار میگیره، هر چه غذا میخوره سیر نمیشه تا خسته میشه. اینگونه نیست که غذا ذاتش سیر کننده باشه، او رو خدا در حقیقت در او قرار داده،
به اراده او،
به اراده او. منتها خدای تعالی عالم رو بر اساس نظام اسباب همینجور قرار داده که نظام اسباب باشد که اول لا انگجرلو الا به اسبابها، امور به اسبابش باید جرد، اما این اسباب نبود حاجب بشه، اسباب در واسطه برای نیست که از خدا حاجب بکنن، اسباب در مقابل هم سبب هم. نه در مقابل خدا سبب باشن. دقت کردی؟
بله.
این نظام سببیت رو در بین اسباب قرار داد که خدای تعالی این عالم داره با طریق اسباب اداره میشه، اما اسباب در مقابل خدا سبب نیستن. او قاهر است، هو القاهر، او قاهر است بر همه در حقیقت اونچه کرد. خب این نیاز میخواد انسان رو سوق بده به سمت رافع نیاز. اگر انسان میخواد خلیفه الهی باشه، باید نیاز در وجود او اعظم نیاز باشد. چرا؟ چون میخواد خلیفه الهی باشد. هر موجودی به مقدار مأموریتی که دارد باید به خدا رجوع کنه. اگر موجودی میخواد خلیفه خدا باشد، باید رجوعش بیشترین رجوع به خدا باشه.
حد اعلای نیاز
باید حد اعلای نیاز داشته باشه تا حد اعلای ارتباط رو
و حد اعلای اون مقام و رتبه رو کسب بکنه.
لذا هر ولی از اولیا هر چقدر کامل تره ادراک نیازش بالاتره. هر چقدر کمالات در وجود اولیاء الهی انبیاء اعظام عظیم تر میشه، ادراک نیاز و وجودشون عظیم تر میشه، نه کم تر بشه،
معرفتشون بیشتر میشه،
چون میفهمن که تمام ذره ذره وجودشون، ذاتشون، صفتشون و فعلشون، عملشون، تمام لحظه لحظه وجودشون عین احتیاج به خداست. او می فهمد که سؤال المحتاج عن المحتاج صفحون فی عقله و زلتون فی رعیه. او می فهمد که اگر محتاج به محتاج رجوع کنه این سفاحته. چقدر زیبا. لذا نیاز در انسان راه ارتباط با خداست. هرچی نیاز بیشتر ارتباط قوی تر. لذا نیاز صدای خداست برای بیدار کردن ما. اگر یه جایی رسید انسان احساس احتیاج نمی کنه، یعنی صدایی برای در کار نیست، محتاج است ولی صدا نمی شنوه. امکان نداره انسان از احتیاج دور بشه، اما می تونه خودش رو با چیزهای دیگه سرگرم کنه. لذا می فرماید اخذنا بالبأساء و الضراء لعلهم يتضرعون. ما اینها رو به سختی ها و شدائد مالی و جانی میندازیم بلکه رجوع کنن،
یعنی متوجه باشن،
بیدار
سراغشون نیاد،
یعنی نیاز رو درشون شدید میکنیم. یه موقع یه کسی با یه صدا بیدار میشه، بهش میگن مثلا احمد، بیدار میشه. یه موقع باید بهش بگن احمد با صدای بلندتر، یه موقع باید بگیرن تکونش هم بدن، یه موقع ممکنه یه لگد هم لازم باشه بهش بزنن برای بیدار شدنش. هرچی خواب عمیق‌تر باشه، بیدار شدن با نیاز بیشتر و ادراک نیاز بالاتر محقق میشه. لذا انسان اوج نیازه در بین همه موجودات. ببین فرزند انسان از همه موجودات دیرتر مستقل میشه، نیازش بالاتره. این میخواد خلیفت الله بشه. هرچی تعبیر الهی ببینید، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. خدا انسان رو در بهترین بنیه، توانایی و استعداد خلق کرد، اما آورد او رو کجا؟ رددناه و اسفل سافلین، در پایین ترین رتبه وجود، نقطه صفر،
که دوباره برگرده بیاد
از نقطه صفر، یعنی پایین ترین مرتبه، بیشترین نیاز. ببینید یه موقع توی گیاه از ریشش یک در حقیقت موادی جذب شده، این هرچی میاد بالاتر، هرچی تو این ساقه میاد بالاتر، تنه میاد باید به ساقه میرسه. هر ساقه‌ای که وارد شد از ساقه‌های دیگه محروم شده، نمیتونه برگرده. از این آوندها وقتی میاد میرسه به این ساقه، تو این ساقه که وارد شد دیگه تو ساقه‌های دیگه نمیتونه بره، حد خورده. اما اونی که از قبل از درون ریشه آمده، آماده بود برای همه ساقه‌ها،
میتونه هر جایی بره.
هر جایی از این درخت بره. آماده بود برگ بشه، میوه بشه، شاخه بشه، ساقه بشه، تنه بشه، پوست بشه، همه اینها امکان پذیر بود.
وقتی رفت رفت دیگه.
این تعین‌ها در حقیقت او رو چکار حد میزنه،
محدودش میکنه.
هرچی اون در حقیقت بنیادی شدن شدیدتر باشه، امکان کمال براش بیشتره. یعنی سلول بنیادی رو وقتی که میخوان در حقیقت، یا سلول گاهی خودش بنیادیه قبل از اینکه تبدیل به حد بشه، مثل سلول ناف و بند ناف اینا که میگیرن، یا نه سلولهایی رو که حد خوردن رجوعشون میدن قهقرا برمیگرد، مثلا بعض سلول راحت تر برمیگرد بعضی سخته، این سلول رو برمیگردونن بنیادیش میکنن، حدش رو تعیونش ازش میگیرن تا بنیادی بشه. وقتی بنیادی شد قابل تبدیل به چی میشه؟ دوباره
سلول های دیگه بود.
آماده میشه به اینکه به سلول های دیگه تبدیل بشه. این تعیون پیدا نکردن انسان از ابتدا که محقق میشه اوج نیازه، قابل لذا همه عالم ظهور انسانه. تعبیری که در کتب عرفانی آمده و تعبیر قرآنیش همین است که سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، همه آنچه که در آسمان و زمین است مورد تسخیر شما قرار دادیم، یعنی با شما رابطه پیدا میکند، تحت تسخیر شما قرار میگیرد. تو نظام عرفانی میگن انسان عالم وجود، ظهور انسان است. یعنی انسان آنچنان در حقیقت تو ابتدا آنچنان بی تعین است، آنچنان که میتواند به همه عالم وجود تبدیل بشه. یا بعض از اولیا تو مکاشفاتشون میدن متحد با همه عالم شرق و غرب عالم وجود جزء وجودشونه و متحدن، یا در مشاهدات نبی ختمی وارد شده که شرق عالم شرق و غرب عالم وجود خودش رو میدید، یا جبرئیل رو در مسلط و محیط بر شرق و غرب. اینا تعبیرات خیلی زیبایی است.
یعنی پتانسیل انسان هاست در واقع،
این توان انسانه
برای رسیدن به این
چیز. همون علم آدم الاسماء کلها، اسما کلها مدبر عالمن و عالم ظهور اسماست، لذا اون که اسما رو داره مدبر عالمه. همه اینها جزء پتانسیل وجود انسانه که این نیاز که در حقیقت نداشتن و امکان فعلیت که اون رددناه و اسفل سافلین میاد از نقطه صفر، ولی با توانایی تمام. موجودات دیگه اینجوری نیستن، موجودات دیگه هر کدام روندی دارن، مسیری دارن، باید این مسیر رو طی کنن.
تا چقدر ما فقر و نیاز و عجز خودمون رو در واقع ببینیم دیگه،
یعنی این انسان محتاج ترین هست، اما ادراک نیاز کماله. همه انسان ها محتاج ترین هست، اما کدام انسان اینو
میفهمه؟
این فقر کماله. لذا پیغمبر اکرم فرماد که منو به عبدالله صدا بکنید، بهترین دوست داشتنی ترین اسم برام عبدالله بودنه، عبد خدا بودنه. یا در حقیقت امام سجاد علیه السلام میفرماید که الهی انا اقل الاقلی انا اذل الاذلی. امام سجاد علیه السلام در دعای عرفه، امام سجاد علیه السلام در دعای عرفه، من کمترینه که تعارف نمی کنه.
رسیده به این،
این حقیقت رو میابد در وجودش که فقر محض است در سر تا پای وجودش به خدای تبارک تعالی. این ادراک نیاز حقیقت انسانه. هر چقدر این نیاز رو بیشتر ادراک بکند و ارتباطش با رافع نیاز تو نیاز محقق بشه، درست محقق شده، این رابطه برقرار شده. لذا اگر موسای کلیم به خدای تبارک تعالی عرض میکند خدایا چی بخوام از تو، میگه موسا نمک صفتم از من بخوام. یعنی فکر نکن ارتباط ما من حتما باید توی مسائل بزرگ باشه، فقط تو جزء و کل، ریز و درشت، ساده و سخت.
این نگاه تو از من بر ندار.
وقتی یه حقیقتی نامتناهی شد، رابطه با او تو هر چیزی یکسانه، چون برای خدا ریز و درشت، سخت و راحت، بزرگ و کوچک نداره، برای من بزرگ و کوچک داره. لذا دارد اعمال کوچک رو کم نشمرید، بعضی اعمال حقیر نشمرید. وقتی این عمل رابطه با خدا پیدا میکند، هر چیزی که مرتبط با خدا بشه نامتناهی است. از دست ندید در وارد شده شبهای قدر، بعضی از اعمال فکر نکنید حالا این اعتنا این چیزی نیست مهم، اینو ولش کن. نه، هیچی رو میگه دست ندید تا میتوانید. هر کدوم از اینها نجات دهندن، هر کدوم از اینها با عظمت نامتناهی محقق. ببینید پس اصل نیازی نیست، یک کودکی در انسان، کودک انسان نیازمندترین قرار داده شد، انسان محتاجترینه، هیچگاه از احتیاج خارج نمیشه، هیچگاه. لذا میدید آمال و آرزوهای انسان، آمال و آرزوها نماد نیاز انسانه، هیچ انسانی از آمال و آرزو خالی نیست. گوسفند شب سیر شد میخوابد تا صبح، که صبح نمیدونه قحطیست یا قحطی نیست، توجه به اینه قصه فردا رو نمیخوره، اما انسان تا آخر عمرش رو برای فرزندانش رو همه اینا رو داره نگاه میکنه ببینه میتونه. این ادراک نیازه، منتها وقتی به جهت غلط میفته میشه حرص، وقتی به جهت صحیح میفته میشه در حقیقت تسلیم در برابر حق. خدایا من کاری نبودم تا الان، تو مرا در حقیقت ربوبیت کردی و رشد دادی در کودکی و امروز. بزرگ و کوچکی نداره. فکر نکنیم تو کودکی خدا ما رو رشد میده، وقتی که ما گاهی حواسمون نیست، گاهی تو نگاه های ساده یه بنده خدایی بودیم، به دفعه میخواستی پرنده ای رو آزاد بکنه، یه جایی رسیدیم مثلا درختی بود، خب اینجا معلومه آب داره، قضاش هم خدا بزرگه. این نگاه اولی، خب آبش هم خدا بزرگه. دقت میکنید؟
بله.
آب و دان رو هر دو خود منطور عادت کردیم، البته اینها بر ما ملالی نیست، اما اگر یه ولی الهی بخواد یه موقع از این حرفا بزنه اتابش میکنن. یک کسی نشسته بود سر حوض داشت وضو میگرفت، یه دفعه بارانی گرفت، بعد اونجا اینقدر خوشحال شد، گفت چه بارانه به موقعی، مورد اتاب قرار گرفت که کدام کار ما بی موقع بوده که این یکی به موقع باشه. دقت بکنید،
ما دیگه خیلی فکر میکنم اوزم خراب باش
با این نگاهی که نیاز انسان رو میخواد صحبت. حالا ماه مبارک رمضان، این نیاز بحثش خیلی بحث مفصلی است. حالا چه چیزایی دارد که یک کسی داشت خلاصه از خدا تقاضایی داشت و این تقاضاش اجابت نمیشد و بعد شیطان اومد که 7 سال تو یه چیزی میخوای نمیده خدا، پس معلوم میشه که خدا کارت نداره، نمیخواد جوابتو بده. اینم ناامید شد، بعد خطاب شد بهش که آن الله تو لبیک ماست، ما اینو برای تو قرار دادیم، نیازو که به سمت ما بیای. حقیقت نیاز، رافع نیازش و جوابش و اجابتش لبیک ماست. آن الله تو که داریم قدرت پیدا کردی میگی الله خدایا بده، این تا گفتی خدایا بده اجابت شده، این خدا گفتن اصل این نیاز بوده، جوابش
ارتباط
بوده،
ارتباط که هست، سیمت که وصله،
این اصل اجابته. اونا نخود کشمش راهه، ما اونا رو اجابت میدونیم. این رابطه رو میگن الله تو لبیک ماست، زیر هر یا رب تو لبیک هاست. نگاه ما غلطه، لذا خدا دارد بعد رو دوست داره، دیر اجابت میکنه حاجتشون رو تا اینها زیاد یا رب بگن، چون اصل اجابت اینه. ببینید چقدر متفاوت میشه، چقدر نگاه دقیق میشه که
ورق کلا برمیگرده آجا.
یعنی ما تو دنبال اجابت، دنبال این نخود کشمشا نباشی. بعضی ها داره زود اجابت میکنن. آقای بهجت رحمت الله از دایت الله بهجت رحمت الله علیشون نقل میکردن، یه طلبه حرم امیرالمومنین علیه السلام نشسته بود و داشت خلاصه اونجا سالیان 2-3 سال بود حاجت هایی رو داشت، هرچی میگفت نمیشد. یه عربی رسید حرم رو گرفت و تکون تکون داد و حاجتی داشت و همونجا این دید که اجابت شد و رفت. خیلی خلاصه سختش شد، اومد و خلاصه از اون حرم آمد بیرون و حرم های دیگه هم رفت، خداحافظی کرد، از این حرم خداحافظی کرد و گفت من دیگه کاری ندارم. اگر بنا بود خلاصه اونو اجابت که اون دوست ما رو دوست ندارید دیگه. اومد بیاد بیرون از حرم، آخر اینجا مرحوم استاد الحسن یک خلاصه ایشون میفرمود که اون خادمش رو فرستاده بود که به فلانی اگر اومد بگید بیاد. اومد کفش دار گفتش که خادم استبولحسن اومد و گفت اگه فلانی رو دیدید بگید بیاد منزل من. گفت نه، من از اربابشون خداحافظی کردم دیگه، خونه استبولحسن هم نمیرم. اومد بره، خادم دوباره رسید، گفت استبولحسن دیگه خوش نشد، رفتن. نشست پیش استبولحسن، استبولحسن گفت تو اینو می‌خواستی، اینو 3 تا چیز می‌خواستی بشم. گفت سایت الله بهجتم فرمود اینو می‌خواستی، اینو می‌خواستی، اینو می‌خواستی، این اونم اون، اونم اونجوری، یه زن می‌خواست و یه حج می‌خواست و یه خانه می‌خواست، هر سه رو گفت این 3 تا که می‌خواستی بیا این 3 تا. اما شما رو اینجوری تربیت نکردن که اینها جواب کارتون باشه، اینها جواب کار شما این نیست. اجابت مال اون رابطه است، قرار کردن معنی نداره، قرار کردن اجابت قرار شدنه. اصل اجابت اون رابطه بوده. ببینید چقدر متفاوت میشه. اصلا بلاستان که شما رو اینجوری تربیت نکردن، تو نباید اینجوری، اون اگر نمیدن بهش او غر میکنه، اونو اونجوری تربیت کردن. یعنی اگه این موقع ما دیدیم زود حاجت میدن، یه موقع بترسیم نکنه جزو خلاص نکنه
باشیم
نکنه جزو کسایی باشیم میکنن از سرمون زود ردشون کنن یا بگن نه اینا چیز ندارن با ما اونس ندارن، همینقدر که بمونن این آشنا نیستن، همین اگه ندیم اینا قر. ببینید اینا یه نوع، نمیگم اگه زود دادن همه همینجوری اند، اما گاهی زود دادن بر این اساسه، حواسمون باشه. پس اصل نیاز این است که انسان رو مرتبط کنه. تو ماه مبارک رمضان اومده به ما بگه نیازهاتون حواستون باشه، شیطان مطابق تمام کمالات برای انسان آینه قرار داده در مقابل کمالات، صورت اونها رو در آینه قرار داده تا نیاز کاذب بشه. انسان وقتی به سمت آینه که صورت نیاز انسانه، تمام کمال در چیز دارد که تمام کمالاتی که خدای تعالی قرار داده، شیطان آینه گرفته در مقابلش. تو آینه چی پیداست؟ تصویر اون حقیقت، خود حقیقت
حقیقی نیست،
سرابه. میگه این سراب رو گرفته که ما بریم به سمت سراب. وقتی میریم به سمت سراب میرسیم بهش، میبینیم
هیچ خبری
نیست. همه عمر رو مصرف کردیم و دورم شدیم، چون هر چی انسان مثلا تصویر رو در مقابل اون.
بله.
اینجا میفرماید ماه مبارک رمضان اومده به ما بگه که حواستو جمع کن، بدن تو اصل تو نیست. بذار من که کریمم از تو پذیرایی میکنم با نخوردن، نیاشامیدن، محدود کردن، تا نشون بدم تو بدن نیستی، تو یه حقیقتی داری که بدن اون نیست، تا نیاز حقیقی تو بفهمی. آشنا کردن انسان با حقیقت انسان تا بفهمه نیازهاش چیه، مغفرت، رحمت، قرب الله، کمالات، اون علم، در این کمالاتی که در ماه رمضان با این ادعیه، با این حالات برای انسان، قل و زنجیر شدن شیاطین، دور شدن از گناهان، اینا حقیقت توه. بعد شبهای قدر اوج این رابطه است، اوج ادراک نیازه، اوج ارتباط پیدا کردن در این در حقیقت حقیقته. یعنی تو شب قدر انسان تو ماه رمضان بیدار شده، او هوشیار شده، نیاز رو ادراک کرده که منش چیه، نیاز رو فهمیده. حالا شب قدر میخواد از خدا بخواد، میداند که در شبهای قدر میخواد تقدیراتی برای او قرار بگیره که اقلن یک سال او و بلکه تا آخر عمر او. چرا؟ چون یک سال او بقیه عمر او رو تعیین میکنه. این سال من که اینجور حرکت کردم مقدمه سال بعدمه، مقدمه سال بعدمه. لذا اگر اون اوج در حقیقت نیاز رو خودم رو قرار بدم و نگاه هم رو، افق نگاه هم رو در نیاز ببرم سوی اون دورترین نقاط کمالی که برای انسان متصوره، وقتی اونجا رو هدف گیری کردم، حرکت کردن من با یه قوه دیگری میشه، با یه توان دیگری میشه.
حالا که این فرموش کردی، یعنی تو شبای قدر وقتی جوشن کبیر رو میخونیم، اون نگاهی که نسبت به میزبان این ماه داریم، خداوند متعال و کسی که میتونه عطا بکنه، احساس میکنه اصلا خواسته هامون دیگه زمین تا آسمون فرق میکنه.
اصلا وقتی که ما وارد جوشن کبیر میشیم، هر اسمی یک پنجره نگاه به عالمه. اینو یه بحث خیلی عالیست. همه عالم وجود نتیجه همه اسما هستن، این تجلیات همه اسما، منتها بعضی ظهورشون شدیدتر اسما بعضیشون ظهور، اما تو همه، هر جا که وجودی در عالم محقق است، همه اسما حق در اونجا هستن. لذا هر اسمی از این اسما جوشن کبیر که ما داریم به اسم و لفظ وارد میشیم، وقتی از این پنجره به عالم نگاه بکنیم، این عالم رو با این اسم یک بار میبینیم، بعد وارد اسم دیگری میشیم، این در حقیقت عالم رو با اسم دیگری می‌بینیم.
پس شاید توقعمون متناسب با اون اسم زیاد میشه با این نگاهی که شما امروز به ما دادید.
اون وقت با خیلی زیباست اینها که حقیقتاً کسی میتواند از رحمت حق بهره مند بشه که مظهر رحمت شده باشد، قابلیت رحمت رو در خودش ایجاد کرده باشه. قابلیت رحمت چه جوری میشه؟ ارحم ترحم، ببخش تا مورد بخشش قرار بگیری، رحمت کن بر دیگران تا مورد رحمت قرار بگیری، با دیگران با جود برخورد کن تا بتوانی جود الهی را پذیرا باشی. ببینید هر اسمی که وارد میشیم داره به من یاد میده یه راهکار رو، یک پنجره باز میکند به عنوان یک نگاه به عالم از منظر جود، از منظر رحمت، از منظر در حقیقت غفاریت حق، از مناظر مختلف که هر کدام تعبیر جنت اسمایی در حقیقت. این جنت، اونم جنت های اسمایی، هر کدام یک جنتی است، هر کدام یک عالمی است. ما اینو باور نداریم، ولی هر اسمی از اسماء حق عالمی از عوالم وجوده که همه عالم در او هست، با اون منظر، با اون نگاه. اولیاء الهی اینجوری میبینن، لذت میبرن. یعنی وقتی نگاه میکند همه در حقیقت عالم رو مظهر این اسم میبیند، بعد به اون اسم، مظهر اون اسم میبیند، بعد مظهر اون اسم، بعد میبیند چقدر لذت داره این عالم با این نگاه. همه اسما همه جا حاضره. وقتی که میخواد این اسم رو، قابلیت در خودش ایجاد کنه، باید مظهر اون اسم بشه، در تحقق بده در وجودش اون اسم رو، تا بتواند از اون اسم بهتر بهره بگیره. چطور آشنا بشیم با اسم؟ با تحققش تو مرتبه مرتبه در وجود خودمون.
یعنی چی؟
هر مرتبه از اون اسم در خودمون محقق کردیم، رحمت در وجود ما محقق کردیم به دیگران. هر چقدر این رحمت و وجود ما بیشتر محقق بشه، اون ترحم حضرت حق در وجودمون بیشتر محقق میشه، بهره بندی و نگاهمون به رحمت حق عظیم‌تر میشه.
یعنی خودمون مستعد دریافت رحمت،
مستعد شدن با انجام و مظهر شدنشه. یعنی ما خودمون رو تو طریقش قرار بدیم،
هر چقدر به اون اسم نزدیک بشیم در واقع،
خودمون رو تو مجرای اون اسم قرار بدیم، بشیم سخی، بشیم در حقیقت
کریم،
بشیم در حقیقت رحیم، بشیم قفا نسبت به دیگران، بشیم عفو نسبت به دیگران. وقتی تو مجرای اون اسم، طریق اون اسم خودمون قرار دادیم، اون کانال در حقیقت حق میشیم در اسم العفو. وقتی کانال اون اسم شدیم، ما میشیم مظهر اون. همونجور که ابراهیم خلیل میگه رب ارنی کیف تحیی الموتا، میخواد مظهر اسم محیی بشه، رب ارنی کیف تحیی الموتا. بعد اونجور که فخوز اربع اصلا منت تیر، نمیگه تعلیم بدم بخون اسم رحیم، اسم محی رو، نه، میگه فخوز اربع اصلا منت تیر فسرخون نه الیک، اینها رو قطعه قطعه کن، بگیر چهار مرغ رو بعد قطعه قطعه کن، بعد از اینکه اینها رو با خودت انس دادی، سرخون نه الیک یعنی مائلن الیک، بعد از اینکه اینها رو محبتشون جلب شدن،
بله،
بعد اینها رو در حقیقت فخود اربعت منت فسرخون نه الیک، بله، فرماید که اینها رو در سر کوههای مختلف قرار بده، بعد سمد اهن اینها رو سپس صدا بزن، یعطی نک سعیا، تو میشی محیی. میفهمی محیی بودن یعنی چی؟ کیف تحیی الموتا نمیخواد بگه درسشو بده، ما دنبال حرفی، خدا میگه دنبال حقیقت باشید. با اسماء من تو دعای جوشن حالتون اینجوری باشه که تصمیم بگیرید چند تا از اینها رو امسال میخواید در وجودتون محقق کنید تا این اسم در وجودتون کمال پیدا کنه،
و از این مظهر اون اسم،
کانال اون اسم بشید، ظهور اون اسم بشید. ببین چقدر زیبا میشه، چقدر عالی میشه. اون که میفهمش تو ملجأ همه در قدمی پناهانی، تو انیس تمام کسانی هستی که من لا انیس الله،
یا رفیق من لا رفیق الله،
یا حبیب من لا حبیب الله. ببینید چقدر عظیم میشه این حالت. رفتار ما اگر بخواد مظهر اسماء بشه چقدر عظیم میشه. شب قدر مال ادراک این حقیقت که انسان میخواد با این حقیقت اینجوری مشهور بشه، اینجوری رابطه رو بفهمه، میخواد ملکوت اشیا رو بیابد، میخواد با امام زمانش که حقیقت شب قدر متعلق با اوست خود اونس بگیره.
بسیار خوب، انشالله خودمون رو به حضرت نزدیک بکنیم، که به تعبیر حاجی آبدینی هر چقدر به امام معصوم نزدیک و نزدیکتر بشیم، بهرمون از این شب بیشتر و پربارتر خواهد بود. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی سپاسگزارم از همراهی دوستان عزیز و نازنینمون، شنونده های خوبمون، شنونده هایی که از طریق رادیو قرآن دارن برنامه ما رو میشنوند. انشاءالله تو این روزها و شبها که روز قدر هم خودش فضیلت داره، انشاءالله ما را از دعای خیر خودتون محروم نکنید. امروز صفحه 257 رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 11 تا 18 سوره مبارک ابراهیم از جزء 13 قرآن کریم. باز میگردیم، دعوت میکنم در بخش بعدی همچنان همراه ما باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد
اللهم صل على محمد وآل محمد
قسم به وعده شیرین من یموت یرنی که ایستاده بمیرم به احترام علی انشاءالله هر وقت حضرت رو دیدیم و این توفیق نصیبمون شد روی باز و گشاده حضرت رو ببینیم انشاءالله چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی امیر مؤمنان قرآن ناطق و انشاءالله ثواب و برکاتش هممون بهره مند بشیم اشاره قرآنی رو بفرمایید و ادامه فرمایشات شما رو بشنویم
بسم الله الرحمن الرحیم استمداد میکنیم انشاءالله از روح ملکوتی امیر مؤمنان علیه السلام در اعمالمون و در فهممون در این محضر این صفحه قرآن که هستیم من با اینکه آیات اول صفحه تقریبا نزدیک به همون جریان حضرت نوح علیه السلام است که انشاءالله دوستان خودشون وقتی مطالعه میکنن میبینن همون بحثاس و آشناس آخرین آیه این صفحه رو در خدمتش هستیم که یه هشداری است مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف کسانی که کفر ورزیدند اهل کفرند اعمالشون مثل خاکستری میمونه که هیچ پیوندی با هم نداره ارتباطی بین این اجزای خاکستر نیست در یه روز با باد شدید اشتدت بهم به ریح فی یوم عاصف ریح شدید در روزی که اون باد در حقیقت تند گرد باد میوزد این خاکستر جلوی این باد چه کاری ازش میاد اگر عملی باشد حلقه متصله و وصل نداشته باشد این در حقیقت همه اجزا جدا باشند وقتی شما یه مش آرد تو دستتون میگیرید دستتون رو که باز کنید این دست اطراف دستتون میریزه چون حلقه اتصالی نداره حلقه اتصالی نداره اعمالی که متصل به ولایت نیست حلقه اتصالی نداره حلقه ای که اون ولی بر سرش نیست اینا اجزاء جدا جدا هستن چقدر زیباست اونجا که میفرماید وقتی موسی علیه السلام عبور میکرد از جای دید کسی خیلی ناله میکنه از درگاه خدا رفت و برگشت دیدم خدا این چی میخواد که اینقدر گو موسی اگر این تا روز قیامت به نالت مستجاب نمیشه داشت چون از غیر راه که من قرار دادم آمده راه من توی موسی راه من توی ولایته اگر از غیر راه بیاد هر کار ناله بکنه این ناله مسیر نیست این ناله برگشته به خودش چون ناله رو از خودش داره سر میده برای خودش
بعد راهش رو پیدا بکنه
لذا تعبیر خیلی سنگینه چقدر باید ترسید که اعمال ما مثل خاکستر باشه جدا جدا جز جز از هم جدا
كرماد اشتدت به الريف يوم آسف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. هیچی براش باقی نمیمونه. لا يقدرون مما كسبوا على شيء، هیچی براش نمیمونه. ذالک هو الضلال البعید، این بالاترین مرتبه ضلالت همینه، گم کردن. ضلالت گم کردن، این همه چیش گم میکنه. حواستون باشه که خدای نکرده جز به یحسبون انهم یحسنون صنعا نباشیم. فکر کنیم خوب داریم انجام میدیم اما گمان خودمون باشه، بعد ببینیم ضلال بعیده.
انشالله جز این دسته نباشیم.
انشالله جز این دسته نباشیم. این روز روز ارتباط با ولایت، هم شب قدر است متعلق به خدای تعالی، هم شب ارتباط با ولایت است، شب ضربت خوردن امیر مؤمنان است، هم لیلة القدر لیله فاطمه سلام الله علیها و قدر خدا که اضافه شده، این دو به هم که روایت دارد، که روایت زیبایی دارد. این نکته بود در رابطه با این آیه.
خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. و شاید رمز و راز و سری هم داشته باشه گره خوردن شب قدر به ولایت و امیر مؤمنان علی علیه السلام. خوش به حال همه اونهایی که دلشون مملو و سرشار از محبت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست. حاجا خیلی فرصت نداریم، نکات پایانی رو بفرمایید ان شاء الله استفاده
کنید. دو تا نکته میخوام ان شاء الله بگم اگر فرصت شد. دو تا نکته میخوام. یه نکته این است که اولا اینکه فرمودن شب قدر بهتر از هزار ماه است خیلی عالی است. حضرت آیت الله بهشت رحمت الله علیه ایشون میفرمودن اینکه در روایت فرموده که روحانیت امتی صلات اللیل، روحانیت امت من نماز شب است. یعنی اینکه ایشون فرمود، یعنی خدای تعالی در امت ختمی تصرف کرده در زمان. این باور خیلی مهمه. تصرف کرده در زمان، نیم ساعت وقت رو مطابق 24 ساعت مراقبه اثر براش قرار داده. راهب روحانیت برای کسانی بود که اینها 24 ساعت وقت خدا خودشونو میکردن،
زندگیشونو طلاق میدادن،
یعنی وقت خدا میکردن خود. اینا میشدن روحبان. میگه روحانیت امتی، در امت من روحانیت صلات اللیل، نماز شب خواندن اثری از ایشون میفرمود از آیت الله بهشت رحمت الله که خدا تصرف کرد. این تصرف در زمان خیلی حرف سنگینیه، خیلی حرف حکمت آمیز دقیقیه که خدا تصرف کرده در زمان، نیم ساعت رو اثر 24 ساعت برش قرار داده. در این شب قدر میفرماید لیلة القدر خیر من الف شهر، یک شب اما از هزار ماه که یک عمر 80 سال زندگی انسانه، یک شب بهتر از هزار ماه است.
این اوج تفضل رحمت برای
لذا لیلة القدر اختصاص دارد به امت ختمی. ببینید در روایات، یعنی خدای تعالی تفضل کرده شب قدر را بر امت ختمی و تا روز قیامت ادامه دارد. این یه نکته که حواسمون باشه، این روزی است که همچنان که شب قدر، همچنان که نماز شب 24 ساعت مراقبه برای انسان میتونه ایجاد کنه برای کسانی که اهل عمل به او و استفاده از او هستند و خدا بهشون توفیق میده، شب قدر خلاص اثر یک عمر زندگی کردن میتونه براش مترتب بشه. که پیغمبر میدید که بعضی از زندگی به اصطلاح بنی اسرائیل رو در سابق دیدید که اینا تمام عمرشون رو وقف خدا که بعد میگه خدای تو امت من عمرها کوتاه، چرا بعد خدای تو این سوره رو نازل کرد که من تصرف کردم در زمان، میتواند در یک شب عمل کل عمر اونها رو انجام بدهد. حالا ببینید اگر شبهای قدر داشته باشد، این چه کمالی برای این نعمت و تفضل الهی است که
یه نقطه بتونیم.
نکته دیگر این که چی کار کنیم حفظ بشه این. در من دیگه خلاصش بکنم که وقت برسیم. ببینید در قرآن کریم خدای تعالی میفرماید که برای مریم، به مریم خطاب شد یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، مریم خدا تو رو انتخاب کرد، اصطفاک خدا تو رو انتخاب برگزید، و طهرک تو رو مطهر قرار داد و طاهر و پاک قرار داد، معصومه، و اصطفاک علی نساء العالمین بر زنان دیگر هم تو رو برتری داد. سه مقام به مریم داد، سه فضیلت برای مریم، سه کمال براش قرار داد، در مقابلش سه تکلیف قرار داد که هر کدوم از این تکلیف ها اون به اصطلاح برجستگی و کمال رو حفظ می کند. یعنی برای هر کمالی که برای انسان ایجاد میشه، انسان باید یک تکلیف مناسب برای او از این به بعد قرار بده تا حفظ بشه. این سیره قرآنی است، در نور قرآنی
استمرار داشته
که این استمرار پیدا کنه و حفظ بشه. لذا خطاب شد یا مریم اقنتی لربک، دنبال همین،
بله،
وسجدی ورکعی مع الراکعین. مریم امیدت از غیر قطع کن، اقنتی لربک، استفاک برای خدا برگزیده شد، اقنتی لربک. بعد میفرماید که اونجا گفت و تطهر که تو رو طاهره و معصومه قرار داد، بس شدی
سجده.
بعد فرمود و استفا که الان سائل عالمین، تو رو بر زنان دیگر برتری داد و رکعیم الراکعین، چون مقام اجتماعی بود این عمل هم و عبادت هم اجتماعی است. ورکعی مع راکعی، با رکوع کنندگان رکوع بکن. اگر ما میخواییم حفظ بشه کمالاتمون، از نزدیکترین دستور ما تواضعتون رو نسبت به دیگران بیشتر بکنید، که روایات دارد که اگر کسی میخواد نعمت در وجودش تثبیت بشه، تواضعش رو نسبت به دیگران به خصوص نزدیکان درجه یک شدیدتر اگر خوب است بیشتر کنه، تا این نعمت در وجودش از امشب تصمیم بگیریم، از امروز تصمیم بگیریم انشاءالله خدا کمالاتی رو که در این ایام به ما داده و میده انشاءالله با عبادات جدید و تواضع جدید و با تکالیف جدید برای خودمون مناسب اون کمال انشاءالله خدای تعالی ما رو حفظ بکنه اون
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. اعمال شب قدر رو و مختصر مطالبی که در برنامه مطرح میشه رو میتونید در کانال ما پیدا بکنید، جستجو بکنید و انشاءالله استفاده بکنید. ما رو هم حتما دعا بکنید. کانال ما رو میتونید در فضای مجازی جستجو بکنید، سمت خدا سه، انشاءالله ما رو هم دعا بکنید. حاجای عابدینی بزرگوارمون دعا بکنن، هممون آمین بگیم و انشاءالله از خدمتتون مرخص بشیم.
انشاءالله خدای تعالی توفیق ادراک شبهای قدر بعدی رو هم به همه ما روزی بفرماید. در رأس حاجاتمون انشاءالله فرج آقا امام زمان قرار بگیرد. انشاءالله خدای تعالی ما رو مورد رضای خودش قرار بدهد، گناهان ما رو ببخشد و بیامرزد. مشکلات جوانان ما، مشکلات اجتماع ما، مشکلات ملت ما رو با اون مقام در حقیقت کرامت خودش انشاءالله به برکت امیر مؤمنان علیه السلام، به عزت اولیاء خودش این مشکلات رو برطرف بکند و این جمهوری اسلامی رو در پناه عزت خودش روز به روز قدرتمندتر قرار بدهد.
الهی آمین. یه قرار همیشگی قرار ما با شما که تو این روزها و شبها همدیگر رو فراموش نکنیم، هر جا رفتیم، هر توفیقی کسب کردیم انشاءالله همدیگر رو شریک بکنیم و سهیم بکنیم در اون برکات و توفیقات، که انشاءالله تصاعدی این ثواب و برکات زیاد و زیادتر بشه، مخصوصا دوستان عزیزی که در مشاهد مشرفه هستند توی شب‌های قدر ما رو دعا بکنن. الحمدلله رب العالمین.